فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. ثم إن المؤتبر القيمة حال العقل، فلو زادت بعده ولو قبل اطلاع المقبون على النقصان حين العقل لم ينفع. بحثی که خدمت شما دوستان داریم در امروز، حالا اگر برسیم تا اونجایی که من در نظر گرفتم بخونیم، سه مطلبه. مطلب اول این هست که ارتباط مطلبام دقت کنید از همین اول، ما قبر رو چی معنا کردیم؟ گفتیم قبر یعنی خریدن چیزی به بالاتر از قیمت بازار در قسمت خرید، یا فروختن چیزی به کمتر از قیمت بازار. اگر بخوام خیار قبر برای بایه ثابت کنیم، می‌فرمایند که حالا سوالی که هست اینه که میزان در قیمت بازار کیه؟ اگر یه جایی باشه که قیمت ها دائم بالا و پایین میشه، میزان در این که ما قیمت رو بسنجیم چیه؟ میفرماین میزان در قیمت زمان عقده، زمانی که معامله منعقد میشه. حالا در کشور ما و جاهای دیگه که معمولا معاملات معاتاتیه، باید بفرمایید اون وقتی که دیگه معامله منعقد میشه ولو با دادن و گرفتن باشه، تمام میزان اون زمانه. خب بر همین اساس فرض کنید یه آقایی زمانی که جنس رو میخرید از قیمتی که خرید جنس ارزانتر بود، ولی تا آمد اطلاع پیدا کند و مثلا اعمال خیار قبر بکنه، یکی دو روز سه روز گذشت، جنس تکانی خود قیمت رفت بالا به گونه ای که آنچه که گول خورده بود جبران شد. آیا طبق این نظر خیار قبر داره یا نداره؟ بله خیار قبر داره. برای این که درسته جنس گران شده، اما این گران شدن در ملک مشتری بوده. حالا فرض کنید مشتری گول خورده، این گران شدن در ملک مشتری بوده، زمانی که ایشون مالک شده این جنس این مقدار نمی‌ارزیده. بالا رفتن بعد از ملکیت اثری در قبر نداره، قبر محقق شده. لذا میتونیم بگیم هذه المعامله مبنیتون علی القبر. میتونیم بگیم دیگه، اشاره کنم، بگیم این معامله اون زمانی که منعقد شد قبلی بود، و کل معاملت مبنیت علی القبر ففیها ففیه الخیار، پس این معامله حق الخیاره. لذا با خیال راحت میتونیم این حرف رو بزنیم. لکن اینا رو گفتیم، استدلالم که انصافا خیلی محکم، یعنی قرص صغرا کبرا نتیجه. ولی دوستان یک احتمال هم هست که بگیم نه، اگر گران شدن بعد از عقد بوده و جبران شده اون خسارتی که در مشتری وارد شده به خاطر گران خریدن، ولی قبل از رد او، یه دفعه بعد از رد اوست، این کسی بحث نمی کنه دوستان، حواستون باشه، معامله رو رد کرد دیگه تمام شد. اما اگر قبل از رد او باشه، مخصوصا اگر قبل از علم او هم باشه، مشتری جنس و خرید گرانتر از قیمت بازار، تا اومد خبر شه که کلا سرش رفته و اطلاع پیدا بکنه و رد کنه، اعتراض کنه، جنس تکان خود رفت بالا، شاید از قیمتی هم که این خریده رفت بالاتر یا در همون حد قیمت این ایستاد. خب اینجا ممکنه بگیم آقا ایشون خیار قبل برای چی داشت؟ عمده دلیل چی بود آقایون؟ یادمون نره عمده دلیل لا ضرر بود. خب این که دیگه ضرری نکرده، این که دیگه ضرر جبران شده. آقا یه دفعه جبران ضرر به این بود که فروشنده حاضر میشد خسارت بده، داشتیم قبلا دیگه، اگه حاضر بشه خسارت بده هیچی. حالا خدا خواست و خود بازار رفت بالا و این خسارت جبران شد، این گول خوردن جبران شد، این آقا دیگه خیار قبل نداره. اتفاقا آقایون نظیرم داره، نظیرشو بگم براتون، گوش کنید. اگر یه نفر جنس معیوب خرید، خب جنس معیوبی خرید، ولی خدای متعال خواست قبل از این که مشتری با خبر بشه و اعتراض کنه عیبش برطرف شد، یه غلامی خرید به عنوان غلام سالم، اتفاقا غلامی است که مرض سر داره، گاهی بیهوش میشه گاهی سردرد شدید میگیره، خدا شفاش داد قبل از اینکه مشتری با خبر بشه ها که همچون مشکلی داره، وقت مشهد و زیارت و امام رضا خداوند شفاش داد. بعد مشتری فهمید که چه خطری متوجهش بوده که به برکت معجزه امام رضا در به هر حال الان شده سالم. آقایون گفتن این آدم خیار عیب نداره، با اینکه زمان عقل جنس سالم خریده یا معیوب؟ معیوب خریده، ولی چون قبل از آگاهی پیدا کردن، بلکه علامه که بالاتر فرموده اگر بعد از آگاهی هم عیب برطرف بشه، آخه مرحوم شیخ همش صحبت قبل از آگاهی میکنه، مرحوم علامه بالاتر صحبت کرده فرموده اگر جنس معیوب خرید با خبرم شد که معیوبه، ولی در فاصله ای که خواست بیاد پس بده عیب جنس برطرف شد، دیگه باید از همون را برگرده، نمیتونه بره اعتراض بکنه. رضا آقا اون حرف رو زدیم که اگر کلا سرش رفته در قبل، ولی چون تا اومد اطلاع پیدا کنه و معامله را به هم بزنه با خبر شد، میتونیم بگیم دیگه حق پس نداره. مخصوصا دوستان اون معاملاتی که متوقف بر قبض و اقباض هم هست. یه مثال بزنیم برای قبض و اقباض. یه معاملهی که متوقف بر قبضه، کدوم معاملت آقای مثال معروفش؟ معامله سر. یه نفر فرض کنید ریال ایران رو با دلار مبادله کرد، معاملات ارزی دیگه، طلا و نقره یا جانشین طلا و نقره، مبادله ارز با ارز. تو مبادله ارز با ارز اون صراف کلا سر این آقا گذاشت، کلا سر این مشتری گذاشت، هنوز قبض و اقباض نکردن، این ارزی که مشتری خریده ترقی کرد، در مقابل اون ارزی که داده ترقی نکرد، به طوری که خسارت مشتری جبران شد. مشتری ریال ایران رو داد، فرض کنید دلار خرید، تو این معامله اون آقا کلا سرش گذاشت، ولی تا اومدن دست به دست کنن ریال رو بدن و دلار رو بگیره، دلار ترقی کرد، لذا خسارت این آقا جبران شد. خب اینجا دیگه واقعا مشکله بگیم خیار قبض داره. چرا آقایون مشکله؟ چون دلیلی که بالا داشتیم میگفتیم خسارت اگر بعد از مالک شدن باشه رفتی به قبض نداره، اینجا که هنوز مالک نشده، در معاملاتی که متوقف بر قبضه کی مالک میشه؟ بعد از تقابض، یعنی معامله بعد از قبض و اقباض تمام میشه. زمانی هم که میخوان قبض و اقباض کنن فرض اینه که کلاهی در کار نیست. بله یه چیز هست، دقت کنید، هست خیلی امروز داریم، یه چیز هست. اگر گفتیم آقا به مجرد معامله ها وجوب دادن ثمن و گرفتن مثمن تو معاملات صرف و سلم میاد، همین مثال که زدیم نگهش بدارید، یه مشتری یه مقدار ریال ایرانی برداشت رفت بشه یه صرافی، گفت آقا این ریال ها رو بگیر، این هزار تومانی ها رو بگیر، به من دلار بده. خب ایشون هم این ریال ها، این هزار تومانی ها رو گرفت، دلار داد به این مشتری. تو این گرفتن ریال و دادن دلار کلا سر مشتری گذاشت. خب اگر گفتیم آقایون به مجرد معامله دادن و گرفتن واجب میشه، هنوزم دلار ترقی نکرده، آیا وجوب وفا بر این مشتری، ضرر بر این مشتری هست یا نه؟ بله، الان که معامله کردن کلا سرش گذاشته و الان وجوب وفا میاد، یعنی از طرف شارع یه وجوبی میاد بر این مشتری که آقا ریال ها رو بده و دلار ها رو بگیر، و فرض اینه که در این زمان داره کلا سر مشتری میره. اگر اینو گفتیم آقایون اینجا ضرر محقق میشه، زمینه برای حق الخیار هست. ولی مشهور علما در معاملات صرف میگن قبض و اقباض واجب تکلیفی نیست. یعنی چه واجب تکلیفی نیست؟ مسئله شو یاد بگیرید. یعنی اگر یک نفر بنا شد که ریال بده و دلار بگیره، قراردادشان بستن، عقدشان خوندن، تا پول و تحویل نداده حق به هم زدن داره. البته بخواد معامله محقق بشه باید ریالو بده دلارو بگیره، ولی میتونه نده، قراردادم بستن ها، چون معاملشون هنوز تمام نشده میگن واجب نیست. میتونه میگه آقا من نمیخوام، هنوزم که معامله تمام نیست. وقت نگید که آقا اوفو بلوغود چی میشه. اوفو بلوغود میگه بعد از این که معامله تمام شد و فرض اینه که در صرف و سلم بدون قبض و اقباض معامله تمام نیست. خب آقایون، مطلب اول مطلب طولانی بحث امروزمون بود، سریع خلاصه گیری میکنم، هم تو ذهن دوستانی که بودن بهتر جا بگیره، هم آقایونی که دیر اومدن مطلب دستشون بیاد. داریم این مطلب رو میخونیم که اگر کسی هنگام عقد جنس و گران خرید، معامله قبلیه بود، بعد جبران شد قیمت رفت بالا، میزان قبل قیمت بازار در چی هست؟ گفتیم اول گفتیم میزان زمان عقده، نتیجهش هم گفتیم، ولی بعد اشکال گرفتیم، برای اشکالم شاهد آوردیم و توضیحاتی که ایشون دادن. میخواد پیاده کنیم مطلب اول را تا بریم سراغ مطلب دوم. فقط آقایون قبل از همه اینا یه سوال میکنن که خیلی روشنه. گفتیم که اگر تمام میزان زمان عقده، بنابراین سوال، اگر یک کسی زمان عقد درست خریده، اینه که سوالو میگفتیم اگه زمان عقد کلا سرش رفته بعد جبران شد چی؟ حالا یه سوال دیگه، اگر کسی زمان عقد به قیمت عادلانه اون زمان خریده مثلا بعد گران و ارزان بشه، اینجا حق خیار هست یا نه؟ میخوام اینو با قبلی فرق بذارید. قبلی این بود که میزان زمان عقده، قیمت زمان عقد، پس اگر زمان عقد کلا سرش رفته چی؟ این بحثا رو گفتیم. حالا این سوالو میکنم، میزان شد زمان عقد، اگر زمان عقد درست خریده مثلا بعد گران شده، آیا فروشنده میتونه اعتراض کنه؟ یا ارزان شده، آیا خریدار میتونه اعتراض کنه؟ خب این دیگه گفتن نداره، اگر زمان حق به قیمت عادلان خریدن حق اعتراض برای احدی نیست. این روشنه، ایشونم در دو سه کلمه بیشتر مطرحش نمی کنه. این همون بچه اولیست که همون وجه اولیست که ایشون فرمودن. یعنی شما اگر زمان عقد رو حساب کنید، درست فرمای شما تمامه، یعنی با توجه به زمان عقد ایشون در این معامله گول خورده و صد برابرم که بشه دلار، اون ضرر باقیه. اشی لا ینقلب اما و علی، مثلا ما در احتمال دوم میخوایم زمان رو برداریم. به هر حال این معامله با مجموعه شرایط برای این آدم ضرر داشت یا نداشت؟ ببینید اینجوری ها، در احتمال دوم اینجور میگیم، میگیم زمان رو بذارید کنار، آیا این معامله باعث خیر و برکت بود یا باعث ضرر بود؟ ایشون در احتمال دوم میگه نه، باعث ضرر نبود، ضرر جبران شد. میتون یعنی میتون بعد میتونست معامله جوری بکنه که الان برکت بیشتر از این داشته باشه. این میشه عدم سود بیشتری، نمیشه ضرر. تفکیک کنید به زحسل مار که الان محفوظ ترقی کرده، الان دلار بده بیشتر از اون پول بهش میدن. رسل مال اون پولیست که داده، اصطلاح اگر صحبت میکنید. پس سود بیشتر نبازه، نگید رسل مال یعنی سرمایه، سرمایه اون پولاییست که داده، الان اگر اراده کنید بیشتر از اون پولا رو بهش میدن. قرار از نوعی که بنا شد میزان باشه در معامله. ها یعنی این حال شده 1100 تومان. بله. این که انسان در معامله سود بکنه اگه برخواست بفروشه، اینه ما نمیتونیم. این قرضی نیست که حالا اگه بخواد نگهداری کنه چی؟ قرض نوعی باشه که شارع معتبر کرده باشه، نه. شارع ملاحظه یا حال خریدار که یه جور بخر که بعدن سود کنی، نه. این جزء اقراض نوعی نمیگیره. ثم ان المعتبر القیمت و حال العقد، آنچه که میزان در قبل، این عبارت کلمه رو اضافه کنید، آنچه که میزان در تحقق قبل قیمت جنس، منظور قیمت بازار ها، هنگام عقد، فلو زادت بعده، اگر زیاد بشه قیمت بعدن. خیلی عبارت دوستان کمک میخواد، ولی کمکی است که روشنه، یعنی گرانتر از معمول خرید، منظور اینه ها، رو مشتری هم پیاده کنید، گرانتر از معمول خرید، ولی خوشبختانه بعد قیمت رفت بالا. ولو قبل از اطلاع مغبون بر نقصان، اگه بعد از اطلاع و ردش باشه که مسلم خیار هست، تمام شده، ولو قبل از اینکه مطلع بشه مغبون قیمت جبران شد، لم ینفق، به درد نمیخوره. لأن زیادته انما حصلت فی ملکه، زیادی قیمت در ملک مشتری حاصل شده. و المعاملتو وقعت علی القبل، معامله اون زمانی که بسته شده قبلی بوده. آقای این صغرا کبرا با خودتون، و کل معاملت وقعت علی القبل فسیها الخیار، پس این معامله حق الخیار درش هست. و یحتمل، آقا این خط رو گفتیم، ولیکن، این واو نقش لیکن داره ها، ولیکن یحتمل عدم الخیار هینه ازن، حالا که جبران شده دیگه خیار نباشه. لأن تدارک حصل قبل رد، برای اینکه تدارک، بپرسم از شما آقایون، تدارک توسط کی؟ نگه توسط بایر، توسط بازار. بله، تدارکی که توسط بازار شد، چون قیمت رفت بالا دیگه، این تدارک فرض اینه که قبل از رد مشتری هم هست. آقایون تکرار کنم برای آخرین بار، اگر بعد از رد باشه که هیچی، دیگه معامله به هم میخوره، ول میشه. صد برابرم باشه دیگه معامله به هم خورده. اما قبل از رد مقبون، قبل از اینکه او اعتراضی بکنه، جبران شده. فلا یثبت رد المشروع به تدارک الضرر. دیگه برای کی ثابت بشه رد؟ رد یعنی خیار. پس ثابت نمیشه خیار، خیاری که اصلا آمده بود برای جبران ضرر. المشروع یعنی تشریع شده بود برای جبران ضرر. خب دیگه الان ضرری که کار نیست که. خیلی هم وحشت نکنید، نمونه هم داره. کما لو بر المعیوب قبل الاطلاع علی عیبه، مثل اونجایی که خوب بشه معیوب قبل از اطلاع مثلا خریدار بر عیب. آقایون میگن دیگه خیار عیب نداره طرف، بلکه در تذکره گفته مهما زال العیب قبل العلم او بعده. آقا این چرا ترقی، چرا با بل میاره؟ آقا بل برای ترقیه. ما هی میگفتیم قبل از اطلاع، قبل از اطلاع. علامه گفته اگه بعد از اطلاع هم جبران بشه، مثل اینکه مشتری مطلع شد منتها تا آمد فرض بکنه عیب برطرف شد، علامه گفته بازم حق و خیار نداره. این بل به این خاطره، بلکه در تذکره فرموده اگر عیب برطرف بشه چه بعد از قبل از علم چه بعد از علم، فقط حق و رد. آقا یه نتیجه بگیرید، میخوام راه برای عبارت بعد باز بشه، یه نتیجه بگیرید. پس با این احتمال حق خیار داشتن مشکله، و مشکل تر از این مورد اونجاییست که و اشکل و من. حالا فهمیدید چرا ما این نتیجه رو گرفتیم؟ میخواستیم اشکل جا باز کنه. آقا طبق یحتمل دیگه خیار مشکله دیگه، بله؟ طبق آنچه که در یحتمل گفتیم حق خیار مشکله. میگه از این مشکل تر، از این صورت اون جاییست که به جای ما بذارید صورت. لو هم که بارها گفتیم تو فارسی معنا نمیده، اون صورتیست که توقف داشته باشه ملکیت مثلا مشتری بر قرض تو همین معامله دلار و ریال. فرتفع القبن قبله، و اون کلایی که سرش رفته قبل از قبض برطرف بشه. و آقا این دیگه اون علتی که بالا گفتیم نمیاد، چون علتی که بالا گفتیم میگفتیم که چون تدارک بعد از ملکیت بوده لطمه به خیار قبل نمیزنه. اینجا که نمیتونیم که بعد از ملکیت بوده، چون تا قبل نشه ملکیت نمیاد. بنده ریال رو دادم به صراف، دلار رو هنوز نگرفتم، یا منم ندادم، فقط قرارداد رو بستیم. خب قرارداد بستیم که من 1000 تومان بدم مثلا این مقدار دلار بگیرم، کلام سرم رفت، هنوز من 1000 تومان رو ندادم و اون دلار رو ندادید، معامل دلار رفت بالا، این کلا مرتفع شد. اینجا دیگه من چه حقی داشته باشم؟ میفرمایند که لعن الملک قد انتقل الیه حین اذن من دون نقص فی قیمته، چون ملک منتقل میشه به مقبون در این هنگام. کدوم هنگام آقایون؟ در هنگام قرض، موقعی که قرض بکنن. این موقع هم که دیگه مندون نقصن فی قیمته، نقصی در کار نیست. بله اگر قائل بشیم به وجوب تقابض به مجرد عقل. از خارج چجور گفتم آقایون؟ عرض کردم اگر کسی اینجور بگه، بگه که درسته در معامله مثلا عرض عرض تا ریال رو نده دلار رو نگیره ملکیت نمیاد، ولی تا قرارداد و بستنا یه وجوب میاد سراغ مثلا مشتری، ریال رو بده دلار رو بگیر، و این وجوب با توجه این که الان زمان عقد کلا سرش رفته این وجوب ضرریه، میتونه بگیم بالا ضرر برداشته میشه. اگر گفتیم وجوب تکلیفی داره از هنگام عقد، بسیار خوب، اینجا ضرره، لا ضرر برش میداره، حق خیار میاد. اما مشهور علما میگن نه، چنین وجودی ما نداریم. البته هر کدام اگر بخوان معامله قطعی بشه باید قبض اقباض بکنن، اما این باید شرطیه نه باید تکلیفی، لذا میتونه اصلا نده پولو، نده دلارو هم نگیره. بله اگر گفتیم به وجوب تقابض، یعنی دادن ثمن و گرفتن مثمن در دو طرف، اگر قائل شدیم به مجرد حق، کما صرح به العلامه در سر یثبت الخیار، برای اون طرفی که کلاه سرش رفته، لثبوت الضرر به وجوب اقباض زائد فی مقابلت ناقص، چون این معناش این میشه که واجبه بپردازد زائد را در مقابل ناقص. آقای تو مثال ما زائد چی بود؟ اون ریال ایرانی. ناقص چی بود که داشت کمتر میگرفت؟ دلار. خب این ضرره. لکن ظاهر المشهور عدم و وجوب تقابض، واجب تکلیفی نیست. آقای اون بعد تو مطالعه سوال براتون پیش نیاد که خب اگر واجب نیست پس چرا میگن در معامله سرد حتما باید قبض اقباض بشه؟ این حتما حتما تکلیفی نیست. یعنی اگر بخواید معاملتون محقق بشه باید این کارو بکنید، میتونیدم قبض اقباض نکنید معامله محقق نشه. خب بگذاریم. ولو ثبت زیاده او نقیصه بعد العقد، اینم یه نقطه که آخر کار سوال کردم، اگر زیاده یا نقیصه بعد عقد بشه، فانه لا عبرت بهما اجماعا کما فی تذکره. یه سوال از شما بکنم، خب این فرض با اون قبلی چه فرقی کرد؟ قبل این بود که گفتیم میزان حال عقده، معتبر حال عقده، پس اگر حال عقد گرانتر بخره یا ارزانتر بخره چی؟ اون حرفا پیش اومد. اما این آقایون منظور اینه که اگه زیاده و نقیصه بعد عقد به وجود بیاد و هنگام عقد قیمت عادلانه بوده، هیچ کس کلا سر هیچ که نگذاشته، بعدن نقیصه و زیاده و نقیصه اثری نداره. اینا دوستان حواستون باشه که بعد نگید این با قبلی چه فرقی کرد. بگذارم میرم سراغ آقایون بحث بعدیمون که به عنوان مطلب دوم در درس امروز حسابش بکنید. ببینید آقایون، این رو همه میدونیم که معاملات اینطور نیست که همیشه خود افرادی که میخوان انجام بدن، خیلی از معاملات رو وکلا انجام میدن، درسته؟ یا اولیا انجام میدن. انسان هایی هستن از طرف یه شرکتی، از طرف شخصی وکیلن، معامله رو انجام میدن. در مطلب دوم امروز آقایون این نکته رو میخوام بخونیم که ما نگفتیم که اگر عاقل عالم باشه که داره گرانتر میخره حق فرض نداره، اگر فروشنده عالم باشه که داره کمتر میفروشه بعد حق فرض نداره. اینا رو نگفتیم روز چهارشنبه. حالا میگیم که اگر یه شخصی یکی رو وکیل کرد، خب، و وکیل رفت گرانتر خرید، دلش که نمیسوزه که، میره از قیمت بازار گرانتر میخره و میداندم که داره گرانتر میخره، بعد موکلش متوجه شد که عجیب، این وکیل دست گلی آب داده، وکیلش کرده ایشونم رفته گرانتر خریده، عالمم بوده گرانتر داره میخره. دوستان وکیل حق فصل داره یا نداره؟ بله. خب دیروز گفتیم اگه خریدار یقین داره داره گرانتر میخره حق نداره بعد اعتراض کنه. موکل چطور؟ موکل حق داره یا نداره؟ خب این که معلوم بود، من این سوال کردم که آماده برای این سوال بشید. آقا ایشون میفرمایند که میزان در پیدا شدن حق فصل علم وکیل هست و علم وکیل نیست، و این در واقع تفصیل میده. ایشون میگه اگر وکیل فقط وکیل در مجرد اجرا صیغه بوده، قیمت گذاری و امثال اینها تکلیف این نبوده، سال گذشته یادتونه آخر سال تو بحث خیار مجلس داشتیم، وکیل در مجرد اجرای صیغه و بستن قرارداد وکیل همه کاره. اگر وکیل در مجرد اجرای صیغه بوده که این علمش یک ریال ارزش بفرمایید نداره. میزان آقا علم موکله، موکل هم که تو این قرارداد نبوده، لذا بعد موکل میتونه اعتراض کنه بگه آقا معامله شده، ایشون بی خود گرانتر خریده، اصلا در این قیمت گذاری وکیل نبوده، بنابراین من حق دارم. ولی اگر نه، ایشون وکیل تام الاختیار بوده حتی در قیمت، بهش گفته آقا برو این جنس رو برای من بخر، گفته چند بخرم چه کار کنم، گفته هر چی خودت میدونی هر کار میخوای بکن، وکیلی برو بخر بیا دیگه، مثل اکثر وکلا دیگه. الان امروزه وکیل در مجرد اجرای قرارداد کم داریم، میگه آقا برو بخر برای من بیا. گاهی وقتا وکیل خیلی بهتر از موکلم سرش میشه. اینجا چطور؟ اگه گرانتر خرید، آیا موکل حق داره یا نداره؟ باز آقا اینجا ایشون تفصیل میدن، میفرماین اگر موکل میدانست که وکیل مناسبه گرانتر بخره، مثل وکیلی که قبلا هم گرانتر خریده، یه دو سه بار که فرستاده گرانتر خریده، خب آقا اینجا وقتی تامل اختیارش میکنه دیگه حق اعتراض نداره. اما اگر احتمالشو نمیداد یا بگیم یقین نداشت گران، فکر میکرد آقا میره عادلانه میخره، بعد معلوم شد گرانتر خریده، موکل حق اعتراض داره. حالا اگر موکل گذشت کرد اونجایی که مثلا وکیل حق داره، وکیل کلا حق داره یا نه؟ سوال عوض شد، آیا جایی هم هست که وکیل حق داشته باشه؟ مثلا فصل این وکیل گرانتر خرید، خب بعد متوجه شد، میگم فرض عوض کنید به این خاطر، بعد متوجه شد گرانتر خریده، موکل خیلی حرف نداره، ولی وکیل میگه نه آقا من حالا یه معامله در عمرم برای تو کردم، اینم گرانتر خریدم، من خوشم نمیاد، من این معامله رو به هم میزنم، وکیل میتونه به هم بزنه یا نه؟ بله ایشون میفرماین خب اونی تفصیل، اما تفصیل چیه؟ ایشون یاد گرفتن که اون تفصیله، برای که بر ما نگیم ناشی هست. خب حال تفصیل چیه بفرمایید؟ حتی در فسق، آفرین، اگر جوری باشه که حتی در فسق هم حق داره میتونه به هم بزنه، وگرنه نه چیزی نداره. عبارت رو دقت کنید، یه کمی سریع‌تر رد بشیم که باز مرتب بعدیمون این مقاط دست انداز داره. ثم انه لا عبرت به علم الوکیل فی مجرد العقد. خب خیلی روشن رفت مطالب، ما روز چهارشنبه مسئله علم رو مطرح کردیم دیگه، میفرماید که بدان اعتنا نمیشه به دانش وکیل در مجرد عقد. آقا این در مجرد عقد به علم نمیخوره ها، میخوره به چی؟ به وکیل. وکیل در مجرد عقد علمش اثری نداره، گرانتر خریده میدونه سرم داره گرانتر میخره، در مجرد صیغه هم ایشون وکیل بوده، خب این بی خود موکل حق داره. ولی عبرتو به علم الموکل و جهله، میزان علم موکل و جهله اوست. بله اگر وکیل در معامله و مساومه باشه، یعنی تعیین قیمت، مع علمه فمع علمه، اگه وکیل در تامل اختیار باشه در معامله در قیمت، خب اینجا اگر عالم باشه و فرضم بشه صحت معامله، این اذن هیچ مشکلی برای معامله نباشه، لا خیار للموکل، موکل حق نداره. چرا لا خیار للموکل آقایون؟ چون تمام اختیار رو داد به وکیل، وکیلم با علم آگاهی رفت گرانتر خرید. اگر شما قبولش نداشی چرا امینش کردی؟ میگن الوکیل امین دیگه. و مع جهله، اگر وکیل جاهل باشه با گرانتر بخره یثبت الخیار. حالا خیار برای کی ثابت میشه؟ برای وکیل یا موکل؟ برای موکل که ثابت میشه الا ان یکون عالما بالقیمه، مگر اینکه موکل قیمت رو میدونسته و به ان وکیله یعقد علا از یادم اینها و میدونسته که وکیلش بناس بره عقد بیشتر از این قیمت بخونه، منتها و یقرره له، تثبیت کنه وکیل رو برای این کار، با اینکه میدونه میره گرانتر میخره ها، ولی وکیلش داد اختیار تام من بهش داد. خب اینجا دیگه کسی که خربزه خورده باید پای لرزش هم بیسته. و اذا ثبت الخیار فی عقد الوکیل فهو، بخونید، للموکل خواسته. این عبارت آقایون و اذا ثبت در واقع یه مطلب جدیده. حالا موکل که حق داره، خیار برای او هست، آیا جایی هم داریم که وکیل حق پیدا کنه؟ تا الان که نخوندیم، که تا حالا هرچه خوندیم برای موکل بود. میگه بله، اگر خیار ثابت بشه در عقدی که وکیل میبنده برای موکله، مگر این که وکیلن مطلقا باشه. مطلقا باشه یعنی که به حیث یشمل و مثلل فرد فانهو کلولی این ازن. میدونید ولی اگر معامله بکنه بعد حق داره متوجه بشه، حق داره. مولا علیه یا بچه هست یا دیوانه هست یا قائبه، ولی حق داره. وقد مر ذلك مشروحا فی خیار المجلس. خب بگذاریم. و اما آقایون مطلب سوم که مطلب طولانی هست، حالا البته هر مقدارش امروز رسیدیم پیاده میکنیم، تتمش میمونه انشاءالله برای فردا. هم طولانیه، نمیخوام وحشت کنید، هم دقیق و پربحث. علتش هم اینه که آقایون متوقف بر یک سری مسائل در کتاب القضا هست که خب خیلی از دوستان آشنا هستن، فل جمله بعضی هم ممکنه نخوندن، آشنا نیستن. این کتاب هم که تنظیم شده متاسفانه برنامه یه جوریست که نمیشه گفت واقعا حالا شما کتاب القضا رو خوندید از شرح لمعه یا نخوندید. خب حتما الا وللا باید 9 ساله 10 ساله تمام بشه و الا گوشه آسمان سوراخ میشه دیگه. لذا باید کتاب رو نصفش خون، نصفش نخون، سلسش خون، دو سلسش نخون، یه همچون برنامه. بگذاریم. ببینید آقایون، ما گفتیم که خیار قرم چی ثابت میشه؟ اونجایی که مغبون جاهل باشه، درسته؟ این بود دیگه، بحثترین بود دیگه. حالا یه سوال، مغبون از کجا بفهمیم که جاهل بوده؟ ببینید چقدر مطالب هی به هم ربط داره، داره هی همدیگه رو تمام میکنه. ما گفتیم مغبون با جهل حق الخیار براش هست. خب جهر رو چجوری اومد ادعا کرد؟ و ازش قبول کنیم نکنیم، ادعام که به نفعشه دیگه. بله، چون به نفعشه که نمیتونیم قبول کنیم. که راه اثبات جهر، جهل مغبون کجاست؟ چیه؟ نگاه به کتاب نکنید. یه سری راه هاست که فکر میکنم کتاب القضا که نخونده باشید از همون لابله ها به دست میارید. یکی از راهاش کدومه آقایون؟ بلند بگید. بیانه. حال رو تاثیر کتاب میگیم. اعتراف قابن. اگر خود قابن بیاد اعتراف کنه میگن اقرار العقلا علا انفسهم نافذ جائز. این اولش اقرار مقبول، اقرار قابن. دوم که دوستان فرمودن بیانه. یه مغبونی ادعا میکنه من قیمت رو خبر نداشتم، دو تا عادل به تمام معنا عادل میاره ادعاش رو، اونا میگن بله این آقا اصلا توی این عالم ها نیست، اصلا قیمت دستش نیست. خب این که آقایون روشنه و نیاز به گفتن نیست. صورت سومی که همه بحثا روی این دو صورت، روی این صورت سوم آقا میچرخه، اینه که بگیم آقا ایشون میاد ادعای جهل میکنه، درسته؟ در نتیجه میخواد فرض کنه مدعیه، با قسم قولش رو قبول کنیم. به نظر شما این گیر داره یا نداره؟ گیرش چیه؟ گیرش اینه که مدعی قبول نمی کنن. مدعی باید بیانه داشته باشه، وگرنه قول قول منکره. البینتو علل مدعی ولیمینو علا من انکر، دیگه بیانه بر مدعی. خب ایشون که مدعی بیانه، فرض اینه که بیانه نداره، چطور میگه قسم بخوره؟ قسم باید قابل بخوره. ولی دوستان دو سه خصوصیته که اینجا ما میگیم اگه قسم بخوره قبوله. اولا خوب دقت کنید، اینی که گفتم هی بحث کتاب قضا رو میخواد. ببینید یکی از علائم منکر میگن اونیست که قولش مطابق اصله، برخلاف مدعی که قولش مخالف اصله. حالا شما سوال میکنم، مقبون ادعا میکنه من نمیدانستم، قابل میگه شما میدانستی، قول کی مطابق اصله؟ قول مقبون اصولا جهل مطابق اصله، علم مخالف اصله. این آقا روزی که از مادر متولد شد یقین داشتیم مثلا یا نداشت؟ و جاهل بود، یقین داشتیم. یه روزی نمیدونسته، اون وقتی که بچه بود، کودک بود، شک میکنیم بعدا عالم شده یا نه؟ قولش اصل اینه که عالم نشده. ببینید آقایون چه کار، این با این که مدعی بود ولی چون ادعاش مطابق اصله و منکر اونیست که قولش مطابق اصل باشه، این آقا مطابق اصله. البته از یه جهت مخالف اصله ها، از این جهت که ادعا میکنه جهل را تا بگه معاملمون جائزه، در حالی که اصل در معاملات بفرمایید لزومه. ولی اگه یادتون باشه قبلا میخوندیم که با بودن اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه. اگر ایشون واقعا جاهل بوده معاملش جائزه، اگر واقعا عالم بوده معاملش لازمه، قبول. اما طبق استصحاب باید بگیم عالم بوده یا جاهل؟ طبق استصحاب باید بگیم جاهل بوده. خب وقتی این اصل جاری کردیم و گفتیم جاهل بوده که دیگه معامله لازم نیست، که معامله میشه جاهل. بنابراین آقایون با این شک درستش کنیم، بگیم قسم بخوره. تازه یه خاصیت دیگه هم هست آقایون، دقت کنید، و اون اینه که بعضی از مسائلی که انسان راحت میتونه براش بیانه بیاره، اما بعضی از مسائل هست که اقامه بیانه مشکله. این آقا که میگه من جاهل بودم به قیمت، بعد ما میگیم برو دوتا عادل بیا. خب این سراغ هر که بره میگن ولی ما چه میدونیم، ما که علم غیب نداریم، تو آدم خوبی هستی، انشاءالله دروغ هم نمیگی، ولی ما نمیتونیم بیام تو دادگاه بگیم شما جاهل بودی. اصولا ادعای علم و جهل دیگری نسبت به قیمت اجناس بفرمایید مشکله. ایشون به هر طلبه میگه، به هر آقای میگه، میگه بیا شهادت بده، میگه من نمیدونم. و بعد ما میگیم آقا شما باید اقامه بیانه بکنی، میگه آقا اقامه بیانه مشکله اینجور موارد. اینم یکی جهت دیگه باز اضافه کنید. اگر بگیم قابن که قابن قسم بخوره، قابن که منکر قسم بخوره، قابن میخواد قسم بخوره به چی؟ حال میخواد قسم بخوره حرف او مقدم بشه، قسم باید بخوره به چی؟ والا که این آقا عالم به قیمت بود، این قسم از کجا بخوره؟ قابن از کجا میتونه بگه این آقا عالم بود؟ آخه علم و جهل میدونید یه چیزی نیست که تو جیب آدم باشه دست کنیم بریم هست یا نه، تو سینه کسیست، خود کس بهتر میدونه. آقایون این مسائل همشه که جمع کنید باعث میشه که بگیم آقایی که ادعای جهل میکنه با قسم قولش مقدم بشه. دقیق بفرمایید، ثم انه الجهله انما یثبت باعتراف القابن و بالبینه ان تحققت. و به قول مدعیه مع الیمین جهل مقبون به قیمت ثابت میشه به اعتراف قابن. رسمان دیگه بله من خبر نداشت، من گرونتر بهش دادم، یا بیانه اگر بتونه پیدا کنه مقبون، یا مدعی جهل، مدعی هه میخوره به جهل دیگه، مدعی جهل، آقایون مدعی جهل کیه؟ مقبون دیگه، البته با یه قسم. خب آقایون اینجا سوال میشه که مدعی با قسم یعنی چه؟ مدعی که نباید قسم بخوره. میگه لأصالت عدم العلم، چون عرض اینه که عالم نیست، اصلا حاکم بر اصالت و لزومه. خدا خیلی بده بهشون، ببینید چقدر مطلب از خارج گفتیم که تو کتاب نیست. و اگر کسی قولش مطابق اصل باشد تو دعوا، میگن این آدم، بفرمایید، میگن این آدم میشه منکر، حکم منکر رو داره و منکر باید قسم بخوره، بیان هم نمیخواد بیاره، اینا باید اضافه کنید. و از اینه که آقا عالم نیست، یادداشت کنید، پس قولش میشه مطابقه است و حکم منکر رو پیدا میکنه، منکرم که اگه قسم بخوره کافیه. مع انه قد يتعثر اقامه البينه على الجهل، گاهی هم اقامه بینه بر بگیم آقا بروی دو نفر بیار که بگم تو جاهل بودی، خب میگه من نمیتونم کسی بیارم. و مدعی اگر نتونه اقامه بینه کند، حکم چی رو داره؟ حکم منکر رو داره که قسمش قبوله. ولا یمکن للقابن الحلف على علمه، ممکنم نیست، اینم اون پیازداغ سوم، ممکنم نیست برای قابن که قسم بخوره که این آقا عالم بوده. از کجا میتونه قسم بخوره که مقبون عالم بوده؟ لجهله بل حال، چون جاهل به سینه مقبون، منظور از حال یعنی وضعیت، حالتی که این آقا داره که ایشون نمیدونه. فتعمل، آقا معطلتون نکردم، فتعمل اشاره به این هست که قسم خوردن قابن به این شکل لازم نیست، قسم بخوره که این آقا عالمه، نمیخواد این قسم بخوره، همه قسم بخوره که من نمیدانم ایشون عالمه یا جاهله، بسه، اون باید اثبات جهل بکنه. دقت کردید؟ این نوع قسم خوردن لازم نیست. هازا کلو، بپرسم از شما این خط آخر، بر این اساس آقایون قول کی شد مقدم؟ قول کی؟ قول مقبون. ولی اگر مقبون اهل خبره باشه، روزی 4-5 تا این معاملات میکنه، بازم بگیم با یه قسم قول او مقدمه؟ این خلاف ظاهره، چون آدمی که اهل اطلاع هست ظاهرا کلا سرش نمیره، میگه اینا رو بگیر، اما این مال وقتی است که لم یکن المقبون من اهل الخبره، بگونه ای که مخفی نماند برش قیمت مگر به خاطر عارضی مثل قفلت و مریضی و امثال ذلک. و الا اگر اهل خبره بود، فلا یقبل قولو کما فی جامع المقاصد ول مسالک، تا فردا انشاءالله.